جایگاه طب اسلامی میان دیگر طب هاست چیست؟ در مقام جواب باید عرض کنیم که جایگاه هر طبی، چه طب اسلامی چه طب غیر اسلامی، این جایگاهش جایگاه همون اعتقادات بشر هست، همون دیانت هاست و اعتقادات مشابه و همسان جایگاهش اونه. طب اسلامی جایگاهش همون جایگاه اسلام است. طب یونانی جایگاهش همون جایگاه مسیحیت است. طب یهودی جایگاهش همون جایگاه یهودیت است. طب هندی و چینی جایگاهش همون جایگاه بودائیت است. همون جایگاهی که بودائیت دارد، طب هندی هم همون جایگاه دارد. در حقیقت طب یونانی جایگاهش همون مسیحیت است که منشأش انبیاء الهی بوده، ولی به مرور زمان تحریف شده. طب یونانی هم منشأش انبیاء بوده، ولی به مرور زمان تحریف شده است. طب هندی جایگاهش همون جایگاه بودائیت است. اون هم منشأ الهی داره و پیامبران منشأش پیامبران است، ولی دچار تحریف شدید شده و از اون حال خودش خارج شده. جایگاه طب‌های دیگر، طب جدید، طب شیمیایی، این هم جایگاهش جایگاه مکتب‌های جدید مانند سوسیالیستی، مانند سرمایه‌داری، مانند کمونیستی، مانند پلورالیسم، چون اینها از وضع بشر است. طب جدید شیمیایی هم ممکنه منشأش طب یونانی باشد، ولی بشر هم در این طب نقش داره، دست داره، از وضع بشر است. مانند مکتب‌های امروزی است، مانند معتقدات امروزی که انسان اعتقاد به سوسیالیست داره، اعتقاد به کمونیست داره. چرا این را، این مطلب را میگیم؟ علتش این است که منبعشون یکیست. منبع هر طب شبیه منبع همون دیانت است. طب اسلامی منبع اعتقادیش و احکامش چهار دلیل است: قرآن است و سنت است و عقل است و اجماع. طب اسلامی هم منبعش این چهار دلیل است: قرآن است و روایات است و عقل است و اجماع. ما درباره طب اسلامی گاهی از قرآن میگیریم، گاهی از روایات مطالبی استفاده میکنیم، گاهی هم از عقل کمک میگیریم. شبیه همون احکام شرعی است، همون اعتقادات که گاهی از قرآن و گاهی از روایات و سنت پیامبر و ائمه، گاهی هم از اجماع و عقل. اینا منشأشون یکیست، منبعشون یکیست، به همین جهت جایگاهشون هم یکیست یا لااقل جایگاهشون شبیه به هم است. طب یونانی هم جایگاهش و منبعش با مسیحیت یکیست. حالا از کلامی که نقل شده از گذشتگان، به همین شکل کلامی که از گذشتگان نقل شده، این منبع اصلی طب یونانی است که اینا از پیامبران نقل میکنند. مسیحیت هم از گذشتگان، از پیامبران، منبعش پیامبران، ولی اینا دیگران نقل کردند، برای مردم، برای مسیحیان نقل کردند، شبیه به همه روایات ما و اخبار ماست، اخباری نقل کردند، معتقداتی دست به دست گشته. طبشون هم به همین شکل هست، به شکل نقل، ناقلین این اخبار اعتقادی و ناقلین اخبار طبی و پزشکی همیشه یا یکی‌اند یا همسانند. پس منشأش یکیست، جایگاهش هم یکیست. طب هندی هم همین جور، طب چینی هم همین جور، طب ایرانی هم به همین شکل، طب عرب هم به همین شکل. اینا شبیه معتقداتشون است، شبیه منبعشون یکیست، منبع هر کدوم اینا یکیست. این راجع به این مقدمه است. پس بنابراین مسئله یه مقدار خطرناک میشه، چون جایگاه طب اسلامی مانند جایگاه خود اسلام است و باید بگیم که همون گونه که ما، بله، از ما خواسته شده که اسلام را بپذیریم، شاید هم همون گونه ما طب اسلامی را بایستی بپذیریم، چون منشأش یکیست و منبعش یکیست، منبعش پیامبر و اهل بیت هست. نمیتواند کسی بگوید که من طب پیامبر را قبول ندارم، طب ائمه را قبول ندارم، یا در مقام عمل به کسی بیمار بگن پیامبر میفرماید درمانت فلان چیز است، به فلان جالینوس میگه درمانت فلان چیز است، کدوم یکی باید انتخاب کنه؟ خب معلومه اونی که پیامبر فرموده باید انتخاب کنه، حق نداره نسبت به فرموده پیامبر بیعتنا، اصلا نمیتونه بیعتنا باشه، بحث حق هم نیست، نمیتونه بیعتنا باشه، به خاطر اون چی که اعتقاد دارد نسبت به پیامبر و اهل بیت. پس اینایی که با طب اسلامی مخالفن، در حقیقت با منبعش، نسبت به منبعش تردید دارن، نسبت به طبیب بودن پیامبر ما تردید دارن، نسبت به طبیب بودن ائمه ما تردید دارن، نسبت به این که پیامبر و ائمه المطب را داشتند تردید دارند، و این مسئله خطرناک است و یه مقداری اهمیت پیدا می کند. علی‌الحالین بیشتر روایات طب از کتاب‌های معتبر نقل شده و در کتاب‌های معتبر اومده است، چیزی نیست که قابل بی‌اعتنایی باشد و سهل‌انگاری است.